استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شماره از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به خاطر ادامه کار رئیس جمهور غنی نشست اعتراضیه در کابل برگزار کردند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. تعداد از نامزدان ریاست جمهوری یک گردهمایی امروزشان را با صدور قطعنامه پایان دادند. نمایندگان ولسی جرگه در دور دوم رای گیری رئیس خود را تعیین می کنند. ایران در برابر تحریم های جدید امریکا عکس العمل نشان داده است. تفصیل اخبار. گردهمایی اعتراض آمیز تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با صدور یک قطعنامه پایان یافت. گردهمایی امروز با اشتراک صدها تن در قاضی استادیوم شهر کابل برگزار شده بود. در این گردهمایی حنیف اتمر، ابراهیم الکوزی، شهاب حکیمی، عنایت حفیظ و نورالحق علومی اشتراک کرده بودند. آنها در یک قطعنامه از حکومت خواستند که مواد قانونی آن تکمیل شده و باید کنار رود تا انتخابات شفاف برگزار شود. در قطعنامه همچنان گفته شده که حکومت از صلاحیت‌های خود برای تقلب در انتخابات استفاده می کند. در قطعنامه آمده که حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کرده و استقلالیت این نهاد را زیر سوال برده است. حکومت افغانستان به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی پیش از این اظهارات مشابه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده را رد کرده است. 4 تن با مقام ریاست پارلمان افغانستان خود را کاندید کردند. فاطمه عزیزی، واقف حکیمی، میرافغان صافی و جاوید جهیون در دور دوم رایگیری برای کرسی ریاست ولسی جرگه خود را نامزد کردند. نمایندگان در ولسی جرگه امروز روی انتخاب رئیس ولسی جرگه بحث میکنند و شاید صندوقهای رای نیز گذاشته شود. پیش از این در دور اول رایگیری میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس پارلمان اعلان شد، اما جنجال بر سر یک رای مانع احراز این کرسی توسط او گردید. پس از کشمکش های نزدیک به 40 روز در ولسی جرگه، روز دوشنبه نمایندگان سرانجام به اختلاف بر سر یک رای مورد منازعه پایان دادند. جان بس سفیر امریکا در کابل از طالبان خواست که خبرنگاران افغان را تهدید نکنند. آقای بس امروز در توییترش نوشت که خشونت در برابر خبرنگاران و غیر نظامیان در افغانستان زمینه امنیت و فرصتها را فراهم نمی کند. او گفت این کار به طالبان هم کمک نمی کند تا اهداف سیاسیشان را به دست آورند. سفیر امریکا در کابل همچنان نوشته که رسانه ها فعال ثبوت برای دستاوردهای 18 سالا در افغانستان به شمار می روند. پیش از این طالبان روز دوشنبه در یک اعلامیه به رسانه ها در افغانستان هشدار دادند که اعلانات دولتی بر ضد آنها را نشر نکنند. در پاسخ دیروز شماری از مدیران رسانه های افغانستان از طالبان خواستند تا درباره این تهدید تجدید نظر نمایند. مقام ها می گویند در حمله فرد نفوذی طالبان بر یک پسته امنیتی جوزجان 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. عبدالواحد وجدان، قماندان امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت حمله دوشنبه شب در یک پسته امنیتی در ولسوالی قشتیپه رخ داد و مهاجم به طالبان پیوست. در این حمله 2 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی طالبان تایید کرد که حمله را جنگجویان آنها انجام داده و همه تجهیزات پوسته را هم با خود برده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران به اعلان تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد وضع تحریم‌ها بر چند مقام ارشد این کشور عکس العمل نشان داده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در صفحه توییترش نوشته است که تحریم‌های بی‌فایده ترامپ علیه خامنه‌ای و جواد ظریف به معنای بسته شدن دائمی مسیر دیپلماسی است. این بیانات موسوی بعد از آن ایراد شده است که رئیس جمهور آمریکا دیروز با امضای یک فرمان تحریم‌های جدید بر ایران وضع کرد که شامل آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران و کارکنان دفتر وی می شود. این اعلان چند روز بعد از آن صورت گرفت که ایران یک طیاره بی پیلوت آمریکایی را سقوط داد. و مظاهرات در گرجستان برای پنجمین روز متواتر ادامه دارد. این مظاهرات پس از اینکه حزب حاکم این کشور نتوانست خواستهای اعتراض کنندگان را برآورده کنند دوام دار شد. چندین هزار مظاهره کنندگان دیروز در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان گرد هم آمده سرک ها را که به روستاویل جاده عمده پایتخت منتهی می شدند بستند. رهبر حزب حاکم گرجستان اوایل روز گفت انتخابات پارلمانی سال 2020 میلادی تحت یک سیستم مناسب برگزار می شود. برگزاری این انتخابات یکی از خواستهای عمده معترضان است. رئیس پارلمان به خواست مظاهره کنندگان در همان روز نخست از مقامش استعفا داد. رهبران مظاهرات همچنان میگویند تا زمان به اعتراضاتشان ادامه داده و گردمایی ها را تشکیل میدن که همه خواستهایشان به شمول برکناری وزیر امور داخله، رهایی بازداشت شده ها شب اول و مجازات افسرانی که علیه مظاهره کنندگان دست به خشونت زدن می باشد. اعتراض کنندگان بعد از آن که یک عضو مجلس دومای روسیه در جریان یک نشست اسامبلی عمومی پارلمان گرجستان اجازه داده شد تا در کرسی رئیس پارلمان بنشیند دست به مظاهرات زدند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به خاطر ادامه کار رئیس جمهور غنی نشست اعتراضی برگزار کردند. ولسی جرگه برای انتخاب رئیس خود امروز رأی گیری می کند. مقامات محلی هرات واردات گوشت و تخم مرغ از ایران را ممنوع ساخته است.
مرض انفلوزای مرغی در کشور جمهوری اسلامی ایران مشاهده رسید. به اساس هدایت مقامات وزارت زراعت افغانستان هدایت دادن تا هیچ نوع محصولات مرغی از قبیل تخم و گوشت و افغانستان بعد وارد نشد.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان موضوع تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران را دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را فراموش نکنید. با ما باشید. گرد همایی اعتراض‌آمیز تعداد از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با صدور یقتنامه پایان یافت. گرد همایی امروز به اشتراک صدها تن در قاضی استودیوم شهر کابل برگزار شده بود. همکارم آرزو قیاسی از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه مخالفت ها با تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی، امروز شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با حضور صدها تن از حامیانشان در کابل نشست اعتراضی را راه اندازی کرده از رئیس جمهور خواستند تا از سمتش برکنار شود. حنیف اتمر، شهاب الدین حکیمی، نورالحق علومی، نعت الله حفیظ و ابراهیم الکوزی از نامزدان ریاست جمهوری هستند که نشست اعتراضی امروز را راه اندازی کرده بودند. اینها گفتند که مدت کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا با پایان رسید و دیگر اعتبار قانونی ندارد. این نامزدان همچنان گفتند که باید حکومت سرپرست به میان آید تا بتواند انتخابات آینده را به طور شفاف برگزار کند، چون به گفته آنان حکومت وحدت ملی می‌خواهد به شکل سازمانیافته از امکانات دولتی به نفعش استفاده کرده و دست به تقلب انتخاباتی بزند. اینها تاکید کردند که هرگز به این کار اجازه نخواهند داد و گفتند که اگر به خواستشان رسیدگی نشود به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند. بر اساس ماده 61 قانون اساسی، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال 30 تا 60 روز برگزار می‌گردد. اما سر محکمه افغانستان به تاریخ 12 اپریل مدت کار رئیس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات تمدید کرده است. رئیس جمهوری در مورد نشست اعتراضی امروز تا کنون چیزی نگفته، اما قبلا گفته بود که موضع‌گیری مخالفان سیاسی حکومت در مورد ادامه کار رئیس جمهور مخالفت با قانون اساسی و کودتا شمرده می شود. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
گزارش همکارم از نشست اعتراضی نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری را شنیدید. از سوی دیگر، ولسی جرگه افغانستان برای انتخاب رئیس خود امروز رای گیری می کند. 4 نفر خود را به این پست نامزد ساختند. جنجال تعیین رئیس ولسی جرگه چندین تقریبا بیشتر از یک ماه ادامه داشت. همکارم نصرت پارسا را از تالار ولسی جرگه با خود در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، چی را میبینیم؟ بفرمایید. بله، فکر میکنم که تماس ما با آقای نصرت پارسا در تالار ولسی جرگه قطع شده، اما ما پیشتر صدای را از اونجا شنیدم. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که تماس دوباره برقرار خواهد شد. کوشش میکنیم که در دقایق آینده باز هم با همکار خود در تالار ولسی جرگه تماس برقرار کنیم. اما اکنون گزارش از هرات داریم. مقامات محلی هرات میگویند که به نیروهای امنیتی دستور داده شده که از واردات گوشت و تخم مرغ ایرانی به این ولایت جدن جلوگیری کنند. این مسئولان تاکید دارند که گوشت و تخم مرغ ایرانی در بازار هرات را جمع‌آوری کرده از بین خواهند برد. این تصمیم به خاطر جلوگیری از ویروس انفلوانزای مرغی از ایران به افغانستان روی دست گرفته شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از سما به این سو واردات گوشت و تخم مرغ ایرانی به این کشور را ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم به خاطر آنچه ویروس انفلوانزای مرغی در گوشت و تخم مرغ ایرانی خوانده شده روی دست گرفته شده است. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی هرات، تاکید دارد که هیچ کس اجازه واردات و فروش گوشت و تخم مرغ ایرانی به ولایت هرات را ندارد.
مرض انفلوانزای مرغی در کشور جمهوری اسلامی ایران به مشاهده رسید. به اساس هدایت مقامات وزارت زراعت افغانستان، هدایت دادن تا هیچ نوع محصولات مرغی از قبیل تخم و گوشت و افغانستان بعد وارد نشه. و تیمای نظارتی ان شاءالله در بازار گشت و گذار میکنن. اگر در هر گوشه که به حساب تخم و مرغ ایرانی دیده شد، حتما طبق اصول و مقررات به اصطلاح با اونها برخورد میشه و اونها کاملا هدر رو از بین میبرن.
هرچند واردات گوشت و تخم مرغ ایرانی از طریق مرز اسلام قلعه دشوار است، اما مسئولان در ریاست زراعت هرات میگن که از مرزهای ولایت‌های فرا و نیمروز احتمال انتقال گوشت و تخم مرغ ملوث با انفلونزای مرغی وجود دارد.
هدایت اکید از طریق مقامات ولایت هرات به تمام ارگان‌های امنیتی و مسئولین امنیتی داده شده تا از ورود همچو امتعه مرغی یا محصولات مرغی بعد جدن جلوگیری شد.
سال گذشته به دلیل سرایت ویروس انفلوانزای مرغی از ایران به سکتور مرغداری هرات زیانهای هنگفت مالی وارد شد. ضیاءالحق رحمانی، رئیس اتحادیه مرغداران هرات، میگوید که باید جلو انتقال ویروس انفلوانزای مرغی به هرات گرفته شود.
اگر خدای نخواسته یک مرغی مصاب باشه، چون این مرغ هست دلایل متفاوتی برای مصاب شدن به امراض داره، میشه که ما راستی پذیر بکنه. چنانچه ما در سالهای گذشته هم داشتیم 25 میلیون دلار سرمایه دورانی مرغداری ما از این آیه متضرر شد که یک ضربه محکمی بر صنعت تولید تخم مرغ و گوشت مرغ ما وارد شد.
در یک دهه گذشته سکتور مرغداری در هرات رشد چشمگیری داشته است. آمار اتحادیه مرغداران هرات نشان میدهد که در ولایت‌های غربی افغانستان در حدود 180 میلیون دلار در بخش ایجاد و توسعه فارم‌های مرغداری سرمایه‌گذاری شده است. هرات روزانه ظرفیت تولید 100 تن گوشت مرغ و تا 2 میلیون بیضه تخم مرغ را دارد. اما در صورتی که ویروس انفلانزای مرغی در هرات سرایت کند، صنعت روبرشت مرغداری به مشکل مواجه خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه خبری را دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را تقدیم می کند.
نتیجه یک سروی جدید وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان می‌دهد که حاصلات امسال مزارع گندم نسبت به سال گذشته بیش از 42% افزایش خواهد یافت. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زاده گفت که با این جلو واردات گندم به ارزش 400 میلیون دلار گرفته شده و به بیلانس تجارتی کشور تاثیر می‌گذارد.
در کل نیازهای افغانستان بیش از 6 میلیون متریک تن است. امسال پیش بینی شده که 5.1 میلیون متریک تن گندم ما تولید داشته باشیم که نسبت به سال گذشته 42% افزایش نسبت به سال گذشته نشان میده. با حساب افغانستان به خودکفایی نزدیک شده.
وی گفت که نیازمندی افغانستان برای گندم در سال جاری حدوداً 6 میلیون متریک تن است و به اساس آمارها کمبود گندم در سال روان در حدود 900 هزار متریک تن خواهد بود. گفته می شود که وزارت زراعت و مالداری در سال روان به منظور افزایش حاصلات دهقانان صدها شبکه آبیاری می سازد و نیز قرار است در سال جاری توزیع گندم اصلاح شده و کود کیمیایی برای دهقانان را 50% افزایش دهد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید مذاکرات با کمپانی های داوطلب جهت استخراج معدن در ولایات مختلف جریان دارد و به زودی به نتیجه خواهند رسید. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که با آغاز کار در بخش معدن به هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد.
موږ د مذاکرات مرحله ته رسیدو، داوطلبین از مذاکرات مرحله ته رسیدو. مذاکرات مرحله کې موږ داوطلب برتر اعلان او صلاحین قرارداد یو قرارداد سره بچی
پروګرام و یابزود که این داوطلبی ها برای معدن ولایت های پروان، کنر و برخی ولایت دیگر است. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 80 افغانی و 90 پول، یک یورو 91 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 102 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول و 1000 روپی پاکستانی 507 افغانی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. امضای فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران واکنش تند ایران را برانگیخته است. تعزیرات جدید واشنگتن بر ایران این بار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد این کشور و دفتر او را هدف قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی تعزیرات جدید بر تهران را دیروز امضا کرد. همکارم فرشته نگار را با خود در استودیو داریم و موضوع را بیشتر دنبال کرده است. فرشته جان، مانده نباشین.
سلام سلطان محمد سرور، شما هم خسته نباشین.
سوالی است که ایران در مورد تعزیرات جدید آمریکا چه عکس العمل نشان داده؟ جزئیات چیست؟
بله، حسن روحانی رئیس جمهور ایران تعزیرات تازه آمریکا بر رهبر ارشد ایران را شدیداً محکوم کرده است. او صبح امروز در واکنش به این تعزیرات گفت اقدام آمریکا برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران یک اقدام ضد بشری است و به معنای شکست قطعی آمریکا است. او همچنان افزود که قصر سفید دچار معلولیت ذهنی شده. از سوی دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در عکس العمل به تعزیرات تازه واشنگتن بالای کشورش گفته که این تعزیرات رای دیپلماسی میان آمریکا و ایران را برای همیشه بسته خواهد کرد. او امروز در پیام توییترش تعزیرات آمریکا بالای ایران را به حاصل خواند و گفت ایران در برابر این تعزیرات تحت فشار قرار نخواهد گرفت. همچنان مجید تخت روانچی سخنگوی ایران در سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک مقر سازمان در عکس العمل به تعزیرات جدید آمریکا بر کشورش گفت
The U.S. decision today to impose more sanctions.
او میگوید تصمیم امروز ایالات متحده برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران نشانه دیگر از خصومت آمریکا علیه مردم ایران و رهبران آن است. ایالات متحده با قوانین مقررات و دیدگاه‌های قاطع اکثریت جامعه بین‌المللی احترام ندارد. در این حال جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در اسرائیل با نیکولای پاتروشف وزیر روسیه در امور امنیت ملی و کشور گفت که دیپلمات‌ها و نماینده‌های آمریکایی در سراسر شرق میانه به دنبال راه صلح‌اند، اما در پاسخ سکوت ایران ناامید کننده است. بله،
طوری که دیروز ما گزارش داشتیم که تعزیرات جدید به خصوص دفتر آیت الله علی خامنه ای و منصوبانش هدف قرار می ده. مقامات آمریکایی گفتند که یک مقام ارشد دیگه ایران در اواخر هفته یا هفته آینده مورد تعزیر قرار خواهد گرفت. اگر جزئیات داشته باشین بفرمایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن بردارایی‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران و دفتر و تعزیرات وضع شد. دقایق پس از امضای فرمان از سوی آقای ترامپ، وزیر مالی آمریکا در کنفرانس خبری کوتاه در قصر سفید حاضر شد و گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز هفته آینده به فهرست تحریم‌ها اضافه میشه. ای در حال است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در منطقه بود و براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نیز مشغول رایزنی با متحدین این کشور در منطقه است. آقای پامپیو پیش از سفرش به منطقه گفته بود که هدف از تعزیرات جدید آمریکا بر ایرانی است که به تهران اجازه داده نشود تا با ظرفیتی که دارد اقتصادش را رشد داده و از تعزیرات فرار کنه. تیرگی رابط میان واشنگتن و تهران به سال گذشته میلادی برمیگردد، زمانی که رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش را از توافقنامه هسته ای سال 2015 با ایران اعلان کرد و وضع تعزیرات به این کشور اثر گرفت. اخیراً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرد که یک طیاره بی سرنشین آمریکایی را در حریم هوایی کشورش سقوط داده. اردوی امریکا گفت که تیاره امریکایی در حریم بین المللی پرواز میکرد. پس از وقوع این رویداد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که از دستور عمله بالای ایران در دقایق اخیر اجرایان منصرف شده. بله،
بسیار زیاد تشکر. در لابلای تشدید تعزیرات و اظهارات تند و تیز از طرفین امریکا و ایران، دیروز ما یک استیتمنت یا بیان میانه روی هم داشتیم که یکی از مشاوران رئیس جمهور ایران به نام حسام الدین آشنا گفته که اگر جهت خواسته های فراتر از برجام مشوقات به ایران پذیرفته شود، امکان گفتگو با آمریکا وجود دارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باشندگان بادغیس می گویند که 5 روز می شود که طالبان لین برق و آنتن‌های مخابراتی را قطع کرده و شهرهای هرات قلعه نو را نیز مسدود ساختند. این باشندگان دلیل این موضوع را ناتوانی حکومت افغانستان عنوان نموده، می گویند که این روند زندگی روزمره مردم را با مشکلات متعدد روبرو ساخته است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان از تحرکات طالبان مسلط در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت سخن می‌زنند. این باشندگان می‌گویند اخیراً طالبان لینای برق و آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی در این ولایت را قطع کرده و شهرهای هرات قلعه‌نو را نیز مسدود کردند.
شبکه‌های مخابراتی برق وارداتی ترکمنستان و همچنین راه‌های مواصلاتی در بادغیس و ولسوالی از چهار روز به طرفی که مسدوده و همچنین برق نور قطع کردن. این سخت بادغیس به حالت برونی قرار دارد.
در حال حاضر هیچ شبکه فعال نیست و هیچ موتر باربری عبور و مرور و یا رفت و آمد در ولایت بادغیس ندارن که قیمت نهایت بالا رفته. طالب میآید این قدر قوی شده، این قدر حاکمیت داره که در مغز شهر قلعه‌نو هانتن تر قد میکنه.
برق ولایت بادغیس از کشور ترکمنستان تامین می شود. سال گذشته پروژه برق رسانی ترکمنستان به ظرفیت 14 میگاوات در بادغیس افتتاح شد و از آن زمان تا کنون طالبان 7 بار اقدام به قطع لینای برق کردند. پیشتر ظاهر عظیمی آمر برشنای بادغیس گفته بود که طالبان خواستار برق رسانی به مناطق تحت کنترلشان هستند و به همین خاطر اقدام به قطع لینای برق می کنند. عبدالمجید چکیب عضو پیشین شورای ولایتی بادغیس حکومت را در راستای جلوگیری از تحرکات طالبان به بی‌پروایی متهم می‌کند.
زورش نمی‌رسد، توانایی ندارد، ضعف اداره و رهبری داره که نمی‌تواند شبکه مخابراتی دولتی خود را فعال نگه داره. چی رسد با شبکه‌های مخابراتی که به سکتورهای خصوصی وابسته است؟
ضیاءالدین اکازی نماینده مردم بادغیس در ولسیجرگه افغانستان میگوید پس از آن که شورای نظامی این ولایت تصمیم گرفت که مسیر تامین مواد اولیه و مورد نیاز مناطق تحت حاکمیت طالبان را بگیرند، طالبان برق و آنتن‌های مخابراتی را قطع کرده و شورای این ولایت را مسدود کردند.
قبلا طالبان مرای جوان ولسوالی جوان بسته کرده بود، شورای نظامی ولایت فیصله کرده بود که طالبان مرای را بسته نکنیم، ما رای طالبان را قطع میکنیم، هیچ چیز نمیمانیم. دولت گیره را چی کرده؟ ای عمال دولت انجام داد، طالبان مقادرش برک قطع کرد، مقادرش هیچ مواد خوراکی را بند کرد، بسرش انتن قطع کرد. مشکل اینجاست ما این کار هر کس که میکنه ما نکوهش میکنیم.
طالبان مسلط در بخشای وسیع از ولایت بادغیس فعالیت گسترده‌ای دارند. باشندگان بادغیس مدعی هستند که تداوم تحریم‌های طالبان مبنی بر قطع برق، آنتن‌های مخابراتی و مسدود بودن راه‌های ارتباطی باعث افزایش مشکلات مردم شده است. اما معلوم نیست که حکومت افغانستان برای حل این مزل چه اقدامی را روی دست دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات سر به ولایت فاریاب میزنیم. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب در وضعیت حقوق بشر در این ولایت در 7 ماه گذشته بررسی کرده است. یافته های آنها نشان دهنده افزایش قضایای نقض حقوق بشر در این ولایت می باشد. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از میمنه گزارش می دهد.
ذبیح الله جواد رئیس دفتر حقوق بشر فاریاب که دیروز در کنفرانس 17 سالگرد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گزارش وضعیت حقوق بشری در ولایت فاریاب در میمنه سخن میزد گفت در مدت 17 ماه گذشته 873 مورد شکایت از قضایای حقوق بشری در فاریاب ثبت شده است که در برگیرنده خشونت علیه زنان، تلفات افراد و ملکی، عدم حق آموزش برای دختران، سلب حق آزادی، حق دسترسی به خدمات صحی می باشد که 460 مورد آن مربوط به زنان و 413 مورد آن مربوط به مردان می باشد.
از جمله 873 مورد شکایت 187 مورد شکایتی از اون نقض حقوق بشری بودن و بقیه موارد شما به نهادهای عدلی و قضایی راجع کردیم و همچنان مشوره های حقوقی دادیم.
آقای جواد همچنان گفت یافته های آنها نشان می دهد که خشونت ها علیه زنان در فاریاب افزایش 20% را داشته است. طبق گفته وی در مدت 17 ماه گذشته 181 مورد خشونت علیه زنان در فاریاب ثبت شده است که از میان آن 39 مورد قتل و متباقی، لتوکوب، تجاوز جنسی، اجبار به فحشا، ازدواج زیر سن، تهدید به قتل و طلاق می باشد. رئیس دفتر حقوق بشر فاریاب این آمار را نگران کننده خوانده خواستار رسیدگی به آنان شد.
39 خانم در جریان 17 ماه گذشته به قتل رسیدند. 16 موردی از این توسط ارگان‌های محترم امنیتی و کشفی دستگیر شده و متباقی از اینها عاملی از اینها فراری هستند. جای نگرانی برای مدافعین حقوق بشر و مدافعین حقوق زنان و در کل حکومت محلی هست.
مسئولین دفتر حقوق بشر فاریاب در صحبت با اعضای شورای ولایتی، فعالین مدنی، صحت عامه و خبرنگاران دریافتند که دختران در ولسوالی‌ها اجازه تحصیل نداشته، تلفات افراد و ملکی افزایش، عدم دسترسی به خدمات صحی در برخی ولسوالی‌ها و سایر همچه موضوعات که نقض حقوق بشری می‌گردد، بعد از تحلیل و بررسی به حضور مقام‌های محلی فاریاب تقدیم نمودند. در همین حال مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که آنان در راستای نهادینه شدن قانون و تحقق موضوعات حقوق بشری بر دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب همکارند. عبدالمقیم راسخ معاون والی فاریاب در صحبت‌هایش گفت:
وقتی مسئولین محترم دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر از دستاوردهای خیش حرف می‌زنند، بدون همکاری اداره محلی ناممکن بوده و این میرساند که مقام ولایت در کنار این دفتر قرار داشته است و پس از این نیست آماده هر نوع همکاری در جهت نهادینه ساختن حقوق بشری شهروندان بوده و در پیگیری نقص‌های حقوق بشر و سپردن عاملین آن در پنجه قانون در کنار کمیسیون و دفتر محترم ولایتی ها قرار دارد.
با این همه به باور شماری از فعالین حقوق بشر در فاریاب، عامل افزایش قضایای حقوق بشری در این ولایت گسترش ناامنی ها، عدم آگاهی مردم از حقشان، بی سوادی و افزایش فقر می باشد. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می ده. به ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را با هم میشنویم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
گردهمایی اعتراض‌آمیز تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با صدور یک قطعنامه پایان یافت. گردهمایی امروز به اشتراک صدها تن در قاضی استادیوم شهر کابل برگزار شده بود. 4 تن با مقام ریاست پارلمان افغانستان خود را نامزد کردند. فاطمه عزیزی، واقف حکیمی، میر افغان صافی و جاوید جهیون در دور دوم رایگیری برای کرسی ولسی جرگه خود را کاندید کردند. جان بس سفیر امریکا در کابل از طالبان خواست که خبرنگاران افغان را تهدید نکنند. مقام ها می گویند در حمله فرد نفوذی طالبان بر یک پوسته امنیتی جوزجان 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. تهران به اعلان تازه رئیس جمهور امریکا در مورد وضع تحریمات بر چند مقام ارشد این کشور عکس العمل نشان داده است. و اسامبلی پارلمانی شورای اروپایی رایگیری را برگزار کرد که زمینه برگشت احتمالی روسیه پس از 3 سال وقفه به این مجمع را فراهم می کند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
20 جون روز جهانی پناهندگان بود. حکومت افغانستان میگوید امسال 40مین سال مهاجر شدن افغانها به کشورهای دیگر پوره شد. سازمان ملل متحد میگوید در سال گذشته میلادی 71 میلیون تن در جهان به دلیل عوامل گوناگون بیجا شدند که این بلندترین رقم بیجا شدگان در 70 سال گذشته است. یونیسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانستان پس از سوریه دومین کشور جهان با شمار زیادی از بیجا شدگان است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرق لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د افغانستان کډوالو د هغوی ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار خاغلی عبدالباسط انصاری او د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې دوهم مرستیال نذیر احمد زئی لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. خو انصاری میخوایم در این مورد بدانیم که بر اساس تعهد و پلان حکومت هر وزارت مکلف بر تهیه و ترتیب پلان سالانه خود در امر مبارزه با فساد در کل در امر مبارزه با فساد بود. نو استراتژی بر ازی ساختین که باید در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر اساس اینی پلان یا بر اساس اینی استراتژی باید مبارزه صورت بگیره.
دقیقاً ما خدمتتون عرض بکنیم که یعنی یک مثال خدمتتون را کردم در قسمت توزیع زمین که قبلا بنا به بعض مشکلاتی که قابل محسوس بود و قابل درک بود، رئیس به جمهور دولت افغانستان هدایتشان در قسمت متوقف شدن روند توزیع زمین هم فیصله صورت گرفت و اخیراً بازم تاکید برد رهبری حکومت افغانستان است و در قسمت کارکردها و پلانهای وزارت امور مهاجرین هم تا الهالی که ما صحبت میکنیم در چوکات وزارت مهاجرین در قسمت استخدام افراد، در قسمت توزیع کمک ها بر بیجا شده ها، در قسمت برگشت کننده ها و انشالله که امیدوار استیم هدایت مجدد رئیس به جمهور صادر شوه و مصمم استیم که روند توزیع زمین هم آغاز بکنیم و طبیعی است که مبارزه جدی بنا به پلان هایی که است او تطبیق میشه و هیچ کسی هم در این قسمت سننگاری نخواهد کرد و نمیتونه کسی از حق کسانی که واقعا مستحق هستن حق از اونا را بکاهد به جهت خودش و به طور کل نتونن که برای نیازمندان و برای کسانی که واقعا باید کمک صورت بگیره و باید او پلان ها تطبیق شوه که باعث ناشی از فساد او را بخواهند متوقف بسازن انشالله که
مواردی که شما حراس از موجودیت فساد در او بخش ها داشتین کدام موارد بوده و در این پلان تان گنجانیدین؟
طبیعی است ما متاسفانه که در سال گذشته به اثر دو عامل اساسی بیجا شده ها در داخل افغانستان بیشتر داشتیم و مخصوصا در ولایت بغلان، ولایت کندوز، ولایت فرا، ولایت ننگرهار، ولایت کنر و بعض ولایت های دیگری که به اثر حوادث طبیعی و به اثر
نخیر هدف ما ایست که در داخل وزارتتان کدام بخشا آسیب پذیر از فساد است؟ در استخدامتان فساد وجود داره، در توزیع کمک ها فساد وجود داره، در بخش تشکیلاتی و اداری فساد وجود داره؟
روی همین نکته میخوام که اشاره بکنم. متاسفانه از این دو ناحیه یک مسئله حوادث طبیعی بود و دیگری مسئله امنیت که به اثر ناامنی ها هم درگیری هایی که در بعض ولایات هنوز متاسفانه ادامه داره یک تعداد هموطنان ما بیجا شده بودن و زمانی که کمک ها انتقال پیدا می کرد در سطح ولایات به کمپ های بیجا شده ها گویا یک تعداد افرادی که اونا ادعاهای از سوی باشندگان محل صورت می گرفت که گویا اینها کمک ها را به نفع خود و به سود خود در مغایرت با قوانین یا پلان وزارت امور مهاجرین عمل می کنند و این کمک ها را برای مستحقین انتقال نمی تن.
درست.
در این قسمت در سالهای گذشته و به این ترتیب در قسمت استخدام ها و موارد مختلف دیگری البته ممکن بعض موارد وجود داشت اما به طور کل زمان ایجاد حکومت وحدت ملی و آمدن وزیر سبه جدید در این سمت چون شخص دانشمند هستند و آگاهی کامل از موضوعات دینی دارند همواره در جلسات تاکید کردند و هر نشستی که صورت میگیره در وزارت شخصا شاهد هستیم که اونا تاکید میکنن در قسمت محو فساد و مبارزه جدی در برابر فساد که اگر یک هموطن ما نیازمند است برای طی مراحل اسنادشان یا به خاطر مراجعه کردن به خاطر حل مشکلشان، در قسمت حل مشکلشان به هیچ وجه مشکل باید به وجود نبیاید. و تاکیدشان همی است که حتی یک افغانی هم از کسی باید توقع صورت نگیره. و فکر میکنم که یگانه وزارتی بوده باشه که با حفظ حرمت و احترام به تمام وزارتخانه‌های دولت افغانستان، چون به نیابت وزارت امور مهاجرین میخوایم اطمینان بتیم، ما در سال 1397 خورشیدی 97% از بودجه انکشافی وزارت به مصرف رساندیم و این بیشترین کمک ها در قسمت بیجا شده های داخلی و عودت کننده هایی که در کمپ ها زندگی میکردن به اینا از قبیل مواد خوراکه و بعضی چیزهای دیگه که اونا نیازمند هستن کمک ها صورت گرفته و مطمئنن که اگر همکاران ما به ولایات تشریف بردن در ضمن از تفتیش وزارت بوده از
کاردان بسیار عالی بوده و یکی از نخبه‌ترین وزارت ها به گفته خودتان هستین. چی دستاورد داشتین؟ تا کنون کدام قضایای از فساد تانستین پیگیری بکنین؟
ما فکر میکنیم که در گذشته هم چنین موارد خیلی بزرگی نداشتیم که تانیم یک چند فرد از واحدهای اولی و دومی وزارت ما دوسیه جور بکنیم و اینا را به سرانولی و محاکم بسپاریم. البته بعضی ادعاهای از سوی باشنده های محل که در بعضی از ولسوالی های ولایات دیگری افغانستان ادعاها صورت می گرفت و وزارت همواره در تلاش برای بهبود وضعیت مهاجرین و عودت کنندگان است و متاسفانه که در سال گذشته ما بیشترین بیجا شده ها را داشتیم، چون نسبت حوادث طبیعی و ناامنی ها و خوشحالی ها توجه ما هم در این قسمت همی بود که حتی اگر یک شکایت از یک هموطن ما در یک ولسوالی دوردست افغانستان هم فریاد سر میتن، باید وزارت امور مهاجرین در خدمت همه عودت کننده ها و بیجا شده ها قرار بگیره. و به این ترتیب تلاش کردیم که هر فردی که حتی مردم شاکی هستن از فعالیت های از اونا، ولو عامل یک بخش بوده ولو رئیس یک بخش بوده،
یعنی دقیقا حرف شمایی است که ادای بهتر بودن وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر اساس توجه و رسیدگی به اداهای مردم و شکایت های مردم بوده.
ما فکر میکنم که دستاورد های وزارت امور مهاجرین هم قابل
در امر مبارزه با فساد.
خب در گذشته هم خیلی موارد بیشتر نداشتیم در قسمت فساد که همکاران واحدهای اولی و دومی وزارت به فساد آغشته بوده باشند.
توجه صورت نگرفته به خاطر تشخیص
ما. هر همکار و هر کارمند ما و هر رئیس ما و هر عامر ما و به طور کل برد رهبری وزارت همه با در کنار هم با روحی وطن دوستی و مردم دوستی تلاش میکنن که صادقانه مستر خدمت شوند و به هیچ عنوان موضوعات منفعت خود را بر خدمت کردن برای هموطنان ما ترجیح نتن.
درست. و 90% انکشافی بودجه چرت لگیدله ده چه د مثال په توګه د هرات په څیر یو ولایت کې چې بیځای شوی او راکده شوی خلک هلته د تاړ کیږي چې د فقر او د بیچارهګۍ او د لوګیل لاس خپل ماشومان وپلوري.
در این شک نیست که مشکلات هنوز وجود داره. با 34 ولایت افغانستان هموطنان ما که برگشت میکنن عودت میکنن به داخل کشور، طبیعی است که اونا به مشکلات سرپناه مواجه هستند. در قسمت اسکان مجدد اینا به مشکلات مواجه هستند، ولی همواره مؤسساتی که در کنار وزارت امور مهاجرین قرار داشته، البته بعضی خاطررنجی ها هم وجود داره از بعضی مؤسسات محترمی که البته از اونا سپاسگزار هستیم که به ما را کمک کردن، ولی تعداد از اینها قبل از این که وزارت امور مهاجرین در جریان قرار بدن کمک رسانی میکنن، بعدا وزارت در جریان قرار میدن. البته بعضی مؤسسات محترم دیگری است که با همکاری وزارت امور مهاجرین اینا کمک رسانی میکنن. این همی لحظه‌ای که با شما صحبت میکنیم، ما حدودا چند ولایتی که از قبیل ولایت ننگرهار است، ولایت کنر است و ولایت های قندهار، ولایت بلخ و به این ترتیب ولایت سرپل، ولایت دایکندی. این ولایت هایی است که هموطنان بیجا شده و عودت کننده ما جدا نیازمند برای کمک هستند و در ماه مبارک رمضان هم به تعداد 20,000 فامیل رسوی کشور عربستان سعودی کمک صورت گرفت و این شامل مواد خوراکه بوده و با شفافیت کامل ما تلاش کردیم که 5 ولایت بزرگ افغانستان تحت پوشش قرار بدیم، چون بیشترین نیازمندی ها طوری که دوست ما اشاره کردن نیازمندی بیشتر محسوس میشه، به شمول کابل، ولایت ننگرهار، ولایت قندهار، ولایت هرات و ولایت بلخ. البته این آماری که دوستا اشاره میکنن، عودت کننده ما بیشتر از ایران هستن، خب در شک نیست، تذیراتی که بالای ایران وضع شده بود و خوشبختانه در نشست چهار جانبه‌ای که در هفته گذشته با میزبانی کشور پاکستان صورت گرفت که در اون نشست افغانستان، ایران، پاکستان و یونسیار حضور داشتن، پیشنهاد مشخص وزارت امور مهاجرین هم در این راستا همین بود که در قسمت اخراج افغانها از کشورهای میزبان، مخصوصا دو کشور همجوار ما، کشور پاکستان و کشور ایران، اینا متوجه باید باشند که افغانهای ما را به شکل اجباری اخراج نکنند، چون ما در ولایت‌های مختلف همجوار به این دو کشور کمپ‌های بجا شده ها و کمپ‌های مهاجری، کمپ‌های عودت کننده ها را داریم که خوشبختانه اونا تعهد سپردن که ما دیگه اخراج اجباری به هیچ وجه افغان ها را با مشکل مواجه نمی‌سازیم و می‌گذاریم که اینا به
خودش خود با پابند هستن. 1500 الا 2000 تن هر روزه به هرات عودت میکنن از ایران.
یک مسئله روند عادی رفت و برگشت افغان های ما است. ما قبلا در کشور ایران با 10,000 هموطنان ما که فاقد مدارک قانونی بود با اونا کارت های اقامت سوی کشور ایران سپردیم برشان و حتی اجازه دارن توسط کارت های مخصوصی که برشان سپرده شده میتونن کارت تسلیم بکنن بیان به افغانستان و بعد زمانی که تصمیم بگیرن به کشور ایران بر بگردن کارت تسلیم میشن میرن زندگی عادی خود را به پیش میبرن.
عودت کننده های هستن که از ایران روزانه 1500 الی 2000 عودت کننده از اونجا به کشور برمیگردن. خود مهاجرت یک بحران بسیار جدی خوانده شد و کمک های بسیار زیاد در این مورد و در این بخش صورت گرفت.
طبیعی است که بازم تاکید میکنیم مشکلات در بعضی ولایات هنوز وجود داره.
در بیشتر ولایت و... نمیشه بگویم بعضی ولایت، به خاطر از اینکه ما گفتم اگر ما بخوایم ده ولایت دیگر هم تماس بگیریم و گزارش های مستقیم از مردم داشته باشیم، ده ولایت دیگه هم هستن که با این مشکل سر دوچار هستن.
خب در این شک نیست که وزارت مهاجرین هم در قسمت همکاری کردن و کمک کردن برای عودت کننده و بیجا شده ها از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نکرده.
الفاظشون سعی و تلاش کردن میشه جوابگوی مردم که از بیچارگی و از فقر اولادهای خود به فروش میرسانند باشه؟
یک چیز میخواییم که خاطر نشان بسازم برای تمام هموطنان ما، وزارت امور مهاجرین و وزارت نیست که فقر در افغانستان ختم
شد. نه منظور از فقر نیست، یعنی اونا از به خاطر بیجا شدن از خانه خود، به خاطر مشکلات خود، به خاطر عودت از کشور دیگه به کشور خود و کمک نشدن با اونا، کمک صورت نگرفتن با اونا، دادن سرپناه با اونا، با اینا، با این مشکلات به حد دوچار هستن که مجبور میشن که طفل خود را بفروشه. یعنی فکر میکنین که در اینجا میشه بگویم که وزارت مهاجرین وزارت نیست که بتونه فقر و یا هم بیچارگی از این مردم بیجا شده را محو بسازه؟
برای ده ها هزار هموطنان ما تلاش ها بر این شده که مشکلات عظمی از اونها مرفوع شوه.
مثلا شما میشه از یکی از اقدامات را بگوین که تا حال چند شهر که به مردم که وعده شده شما توصیه کردین، به خصوص به بیجا شده و عودت کننده ها؟
شما ببینید در ولایت بلخ فعلا هموطنان ما خیلی مشکلات جدی ندارن، در حالی که کمپ موجود است.
منظورم در... از کمپ نیست، از ما منظورم از شهرکایی است که از طرف وزارت مهاجرین و عودت کننده ها با اونا
تعهد شد که وقت شما برگشت بکنین بر اساس اینی مکتوبی که ما به شما میتوم و بر اساس اینی تعهدی که صورت گرفته شما یک هفته یک ماه بعد یا یک سال بعد میشه در اینی شهرک یک نمره را داشته باشین و یک سرپناهی را داشته باشین که به او در او بتونین زندگی بکنین. شما فقط دو یا سه شهرک را نام ببرین که از طرف شما به خاطر این مردم که برشون تعهد کرده بودین سپرده شده.
شما ببینید در قسمت توزیع زمین در ولایت کابل باریکاب کابل به مردم توزیع شده و فعلا یک شهرک بزرگی است. فعلا مردم یک تعداد زندگی میکنن، یک تعداد هنوز هم نمرات زمین دریافت کردن و بنا به تصمیم خود دولت افغانستان و بنا به تصمیم شخص رئیس به جمهور دولت افغانستان این روند متوقف شده بود و ما هم وارد
کدام دلیل؟
خب اونا خودشان ملاحظه داشتن دیگه بنا به دلایلی که خودشان داشتن.
شما به عنوان یکی از ادارات و... مسئول میتونستین این جدیت از این موضوع و این مشکل با اونا در میان بگذارین و بر عزیز مردمی که سرپناه ندارن و در یک آفتاب سوزان و یا هم در برف و باران زندگی میکنن یک راه چاره
مسجدین؟ ما هم وارد تلاش میکنیم که مشکلات هموطنان برگشت کننده ما و بیجا شده ما حد از این مرفوع شود. رئیس به جمهور ملاحظه بر فساد داشتن که گفتن در قسمت توزیع زمین فساد به وجود آمد.
پس فساد وجود داشت
خواهد آمد.
رئیس جمهور نگرانی را داشت.
در قسمت توزیع زمین فساد به وجود خواهد آمد.
بله.
بنابراین روند توزیع زمین متوقف کرده بودند.
امیدوارم شکایت داریم که فساد صورت گرفته، توزیع زمین به شکل به او کسی که باید داده میشد داده نشده، زمین توسط افراد مشخصی به چندین دست فروخته شده و یا هم امو شهرکایی را که شما از او نام میبرین که توزیع شده، شهرکانی بلکه شهرکی را که نام میبرین که توزیع شده، در اونجا مردم شکایت دارن، از چندین لحاظ شکایت دارن. مردم میگن که در اونجا هیچ نوع سهولت های زندگی فراهم نیست، در جای یا در موقعیت به اونا زمین توزیع شده یا شهرک ساخته شده که در اونجا هیچ نوع دسترسی و امکان آب آشامیدنی وجود نداره، در جای قرار گرفته که در اونجا از شهر بسیار دور است، به خاطر اطفالشان امکانات آموزشی وجود نداره، مکتب وجود نداره. یعنی کجا میتونیم بگوییم که ما دست بالایی در کمک به عودت کننده ها و بیجا شده ها داشتیم و ایره بتونیم که یک گزینه تشویقی بر خاطر کسای دیگه داشته باشیم که اونا از کشورهای دیگه به کشور خود عودت بکنن؟
ولی باید بگوییم که کابل 1 میلیونی فعلا بالاتر از 6 میلیون زندگی میکنن و یک مشکل بزرگی است. هر هموطن ما که متعلق به هر ولایت افغانستان هستن، اونا زمانی که به کشور عودت میکنن تقاضای توزیع زمین را در کابل دارن. اونا هم توقع میکنن که باید در شهر کابل برشان زمین توزیع شود، در حالی که ما در کابل به قلت زمین مواجه هستیم و ناگزیر هستیم جاهایی را انتخاب باید بکنیم که از شهر به دور است و چون ما صاحب باز باید داشته باشیم و برای هموطنانم را توزیع بکنیم. و در کابل ما نه تنها در کابل، در اکثریت ولایات بنابر رده‌بندی بیشترین کسی که نیازمندی بیشتر داره و متعلق به ولایت خودشان انشاءالله مطابق به فرمان 305 رئیس به دولت اسلامی افغانستان ما این روند آغاز بکنیم و نیاز برای هدایت مجدد از اونا هستیم و هر هموطن ما به ولایت خودشان انشاءالله زمین
به شما برمیگردیم. خغلی نذیر احمد احمدزی دا ولسی جرگی دا 14 دوری دوهم مرستیال لموک سره په خبرونه کې دی. خغلی احمدزی خبرونه ته خرغ لاست، مطمئنین چې تاسو زموږ بحث واورید که څه هم د کډوالو چارو وزارت تر ډیره د ادارې چې موږ کول په دې توانیدلی په چې په ډیره کچه باندې په لوړه کچه باندې د کډوالو ستونزه حل کړو، خو بیا هم موږ یو پالیسي سازه ادارې او تر ډیره پورې نشو کولای په دې برخه کې د خپل توان نه زیات مرسته وکړو. که څه هم شکایتونه مو د بیلابیل ولایتونو څخه درلودل، دلته موږ هم شکایتونه لرو چې هغه خرګوټو او یا هغه نمرو چې دوی ژمنه کړې وه هغه هم تر ډیره پورې نه دي توزیع شوي او په هغه کې هم فساد وو. غواړو ستاسو څخه وپوښتو، تاسو د یو نظر بنسټ په توګه باندې چې تر ډیره پورې نظارت درلود او دغه موضوعات مطالعه دي، څومره تاسو ډاډه یاست چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په دې توانیدلې تر څو د کډوالو او بې ځایه شویو ستونزه حل کړي؟
مننه. اول کو تاسو ته او تاسو د میز ټولو کډونوالو میلمنو ته او لیدونکو او رسنیدونکو ته سلامونه ونې کې هدایت کوم. په دې مورد کې دا ویلی سو طبعا زه دا هم تاییدوم، ځکه چې ولسي جرګه مونږه وظیفه دنده نظارت و، چې مهاجرینو وزارت کومه خاصه بودیجه نه لري، خو پالیسي ساز وزارت ده. دا چې پیلي وزیر صاحب یو دروند شخصیت ده او زه احترام ورته لرم، هغه په خپل ځای مانی، خو مونږ همیشه دا نیوکه کړې وه، ځکه چې وزارت مهاجرین داسې یو پالیسي جوړه نه کړه په دې 15 کلونو کې چې مونږ اوسو کولای چې هغه مهاجرین چې خپل وطن ته راځي هغو ته قناعت ورکړو. یعنی لنډ مثال زه په خپل داخلي بې ځای شوي درته ښیم، چې په دومره کومکونو کې چې افغانستان ته راغلل یا مثلا دوی کوم تعهدات درلودل، تر اوسه پورې مونږ بې ځای شوي داخلي لرو. مونږ د دې مشکل حل نه کړ، خارجي خو په ځای باندې پرېږده، چې خارجي مهاجرینو په خاطر باندې بالخصوص لکه پاکستان او ایران کې د دوی د تعهد په بنیاد باندې چې مونږ سفرونه درلودل په پاکستان کې، د مهاجرینو مسؤلینو سره مونږ خبرې وکړلې، هغوی سره مونږ تعهد وکړ چې تاسو خپل وطن ته راسئ او خپل وطن باید آباد کړو، ځمکه به مونږ درکوو، په هغه ځایونو کې چې تاسو لپاره به د ژوند سهولتونه برابرو لکه کلینیک، کاراک، مکتب او د څکلو پاکې اوبه. چې بدبختانه په دې کې مونږ نه توانېدلو چې هغوی ته هغه کړې وعدې مونږ سرته ورسوو. هندلند مثال په توګه مانی، که په داخل دی خارونو کې کوم شارکونه جوړ شوی دي، په هغو کې په سلو کې 40% مستحقینو ته نه دي توزیع شوي. په دې کې یو غټ فساد مو وجود درلوده، هغه تجارانو هغوی له په پیسو باندې یا په رشوت باندې دغه ځای سره توزیع کړه، مهاجرینو ته ایسه نه سوله. یا بعضې شارکونه مونږ داسې ځای کې د مهاجرینو لپاره هغه کړي چې هلته نه مکتب شته، نه د ژوند کوم سهولت شته، ده هسې تش په نامه لکه غولونه وه. نو همدغه اوس چې مونږ د مهاجرینو لړۍ ودرېدله، تر اوسه پورې مونږ بدبختانه په ایران کې او په پاکستان کې په غټ تعداد باندې مهاجرین لرو. که چیرې حکومت یو خاصه توجه کړې وای، دغه مشکل سره مونږ نه مخامخ کېدلو. بل له یې خوا ته د اروپا په سطح باندې یا د نورو ممالکو کې کوم د نورو ممالکو مهاجرین دي او افغان مهاجرین، دا ډېر فرق سره لري، ځکه دا لکه بې مور او بې پلاره دغه رقم ته دي. وارث یې نشته چې پښتنه یې وکړي. د نورو مهاجرینو کیسونه ډېر زر قبلېږي، د هغوی لپاره سهولتونه دي، خو افغانان بېچارهګان که په اروپا کې دي او که داسې نورو هېوادونو کې دي، یو غټو ستونزو سره مخامخ وو. خو بیا مونږ ډېر په کوششونو سره اوس هم کولای چې پرئیس جمهور باندې دا ومنو چې په یونان کې د مهاجرینو لپاره یو نمایندګي خلاصه کړي، خو تر اوسه پورې هغه ستونزې چې د افغانانو په اروپا کې دي لا نه دي حل شوي. نو نږدې سیمې خو لا پرېږده، لکه پاکستان او ایران. اکثریت مونږ دغه وایو چې د مهاجرینو راتګ سره په افغانستان کې د امنیت راوستلو یوازینۍ لاره همدا ده چې مونږ خپل مهاجرین دلته ځای په ځای کړو، خپل وطن ته راشي او د خپل وطن آبادۍ کې مونږ سره لاس واخلي. نو هماغه ده که ایران ده که پاکستان ده، همدغه مهاجرینو مونږ ته یو ابزار په طریقه باندې استعمالوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ناامني ده او مونږ هغه ملي پروژې هم سب ته نه سو رسولی. نو مونږ ته مهمه دا وه حکومت ته او بالخصوص مهاجرینو وزارت ته چې دوی دغه مهاجرینو ته یو قناعت ورکړی وای، یو اعتماد منځته راوستلی وای. بدبختانه په دې کې دوی پاتې راغلي.
آیا داسې موارد هم تاسو ته راجع شوي وو او داسې موارد تاسو هم درلودل چې په دغه وزارت کې یا د اړوندو ادارو لخوا په دغه موضوعاتو کې د مرستې په رسولو کې فساد شوی وي؟
بلې، په دې کې خوشک نشته. دا ویلی سم چې دواړو برخو کې که مونږ مهاجرینو وزارت وښیې، ځکه توزیع صلاحیت دوی ده که نه، حیات دوی وي، بیا هلته مربوطه ولایت والی او هغه دغه طریقې نه یو پروسیجر لري او خلکو ته ځمکې توزیع کیږي. خو په دغه کې هم ډېر زیاتی وشو، که بالخصوص په لغمان کې زه درته ښودلی شم، په کابل کې نمونوار او په ننګرهار کې، چې دلته هغه کوم ځایونه چې مهاجرینو ته او د دوی مستحق وو هغوی ته ور نه کړلی سول، په یوس کې په واسطو باندې او په دغه رقم ته یاد په فساد په طریقې سره په پیسو باندې هغه ټول سودا سو تجارانو باندې یا ټول نور داسې خلکو باندې چې هغوی خپل جایداد هم لري او دلته بزنس کې وکړه، مهاجرین په دغه ځای کې پاتې شول. دا درې ولایتونو کې همدارنګه یونیسیار مونږ سره تعهد کړی وو چې هغه مهاجرین بېرته راځي، هغوی ته به مونږ په مصارف لوړوو، هغوی ته به پیسې ورکوو. هغوی بدبختانه په هغه خپلو وعدو کې پاتې راغلي. بلې، دا ویلي وو چې مهاجرین دلته راشي، هغوی لپاره به شلټر یا مواد د تعمیراتي مونږ ورکوو. په هغو کې هم دوی پاتې راغلي دي، ځکه چې مهاجرین دلته راغله بېچارهګان، نه د څکلو پاکې اوبه شته، ده نه مکتبونه شته، نه کلینیک شته، ده نه د دوی لپاره کوم روزګار شته چې دوی به چو لپاره یو حلاله نفقه پیدا کړي. همدغه وسې بېرته هغه مهاجرین چې مونږ سره تعهد کړی وو، داسې په زراعو کورنۍ قومونه مکمل روان وو، میاوالې نه، همدارقم کراچۍ نه، اسلام آباد نه او پېښور نه. په هغه وخت کې چې زه رئیس کمیسیون د مهاجرینو بېځایه شو وومه، ما د وزیر ماجرینو سره څو ځله سفر پاکستان ته وکړ، هلته مونږ له ماجرینو سره تعهد وکړ او یونیسیار غړي هم مونږ سره وو. آی او ای ایم مو ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې زیات مخه دي مونږ له یونیسیار سره. د آی او ایم خو هغه دي چې غیر قانوني ماجرین دي، هغوی اسناد او مدارک نه لري، د هغوی لپاره کومک کوي. نو زیات لاس چې مونږ بودیجه ورته چې په یونیسیار باندې استواره وه، یونیسیار هم په هغه کړو وعدو کې پاتې راغی. هغه څه تعهدات چې مونږ سره ماجرینو وزارت سره یا د پولیسی جرګې سره دوی درلودل، په هغوی باندې دوی وفا ونه کړل او په هغه کارونو کې پاتې راغلل. او د ماجرینو وزارت هم دا په کار وځه که چې دغه قدرت او صلاحیت څوک چا ته نه ورکوي، دا به ته اخلي. نو دوی باید دغه د بودیجې غوښتنه کړې وای تر اوسه پورې. زه په پولیسي جرګه کې د دې په راس کې وم، بیا حیات ادارې کې وم، داسې برنامه ما د دوی ونه لیدله یا داسې یو څه غوښتنې چې مونږ دوی ته بودیجه جای په جای کړې وای په هغه کې. نو په دغه کې د ماجرینو وزارت بالخصوص د پالیسي بخش ډېر کمزوری و. بدبختانه دوی ونهسو توانېدل چې د ماجرینو دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه حکومت هم په څنګ کې مونږ سره څو ځلې وعدې وکړلې. رئیس جمهور اراده درلودله چې هغه ماجرین چې هغوی غواړي په افغانستان کې دلته د زراعت شوکو لري، د هغوی لپاره به پنځه جربه کې مونږ ورکو، دا دښتې به پرې آباد کړو. هغه پالیسي وه خو بالخصوص بېرته ماجرینو وزارت په دې ونه توانېدل چې د رئیس جمهور هغه برنامې دوی په دې کې یا بېرته هغوی اړ کړي دي. تاسې دغه تعهد مونږ ماجرینو سره کړی وو چې په هغه تعهد ودرېږي. نو دلته مشکل دواړو بخشونو، هم په خارجي بخش کې دی مونږ یونیسیار کې او هم په داخلي په ماجرینو وزارت کې.
بسیار زیات تشکر ازي کې در برنامه حضور یافتین. له ښاغلي احمدزي څخه هم مننه. تر راتلونکي خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar